واقعا در منطقه بی نظیره. خب این رو ما نمیگیم، بلکه این تعاملات، ارتباطات، جلساتی که ما داشتیم بالاخره این رو اذعان کردن که ما همچی سیستمی در کشور نداریم. یک پکیجی که شامل سامانه 123 تلفن اورژانس اجتماعی، همکاران ما در طول شبانه روز پشت خط بلافاصله بعد از شنیدن و راستی آزمایی ابتدایی در واقع مداخله میکنن در اون محلی که اون مسئله اتفاق افتاده، با نیروی انتظامی، با قوه قضاییه هماهنگی های لازم رو میکنن. در این حال پایگاه های خدمات اجتماعی رو داریم که در محلات کمتر برخوردار، آسیب خیز، حاشیه نشین، اینا مستقر هستن، اینا هم اقدام به شناسایی و ارجاع در واقع افراد میکنن. صحبت ما اینه که اقدامات سازمان بهزیستی نیست که ما بگیم خیلی اقدامات تمام و کمالی انجام میدیم. صحبت ما اینه که بعضی از نوع اقدامات ما واقعا کم نظیره، نمیگیم بی نظیره، کم نظیره. و ضمن این که بالاخره سازمان بهزیستی تمام همت و تلاش خودش رو فرای از وظایف قانونی به کار گرفته برای اینکه واقعا بتونه در واقع نقش مؤثری رو در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا بکنه.
ببینید این مسئله‌ای که شما دارین می‌فرمایین، حالا یه مقداری به نظرم میاد که شرایطش شرایط بهتری شد و این که ما بگیم که آقا ما بی‌نظیریم، اتفاقا آقای دکتر ارجمندی به زعم من اصلا اتفاق خوبی نیست. توی حوزه آسیب‌های اجتماعی درسته زیست بوم آدم ها فرق میکنه، نه کشور به کشور که شهر به شهر متفاوته، حتی روستا به روستا، محله به محله متفاوته. من توی اینش کاملا در واقع موافقم که این تقسیم بندیه وجود داره، ولی این که بگیم آقا ما در این قصه اومدیم یه کار بی‌نظیر در دنیا کردیم، خب باید ببینیم که بعدش چی؟ آیا دنیا یه همچین تجربه‌ای رو داشته؟ آیا تجربه دنیا تجربه موفقی نبوده؟ یا اینکه مثلا اگر تجربه ما خیلی تجربه موفقیه، چرا دنیا نیومده گرته برداری بکنه؟ دیگه امروز حوزه ارتباطیه. من چیزی رو پیدا میکنم توی ایران، قطعا اون کسی که توی انگلستان نشسته دسترسی داره به مجموعه کار من، اون کسی که توی چه میدونم استرالیا هم نشسته باشه، من به کاری که اون داره میکنه و مدلی که داره اون پیاده سازی میکنه دسترسی دارم توی حوزه اجتماعی.
ببینید احتمال داره اونها در واقع نوع دیگه در واقع مداخلات دارند. خب ما مداخلاتمون با توجه به شرط اجتماعی،
من یه چیزی میگم، همینی که شما دارین میگین رو من دارم تایید میکنم، میگم این جای افتخار ندارد. همین،
ببینید نگاه ما متفاوته. ممکنه که در یک کشوری نگاه قضایی، پلیسی و اینها باشه، همینطور که همین خط در واقع هاتلاین رو و خط اورژانسی رو کشورهای دیگه هم سالیان سال این رو داشتن، خیلی زودتر از ما این رو داشتن. این نیست که ما بگیم برای اولین بار ما را انداختیم توی دنیا. اتفاقا ما از مطالعات و تجربیات کشورهای دیگه هم استفاده کردیم، ولی مسئله دید متفاوته که دید ما به این موضوع دید اجتماعیه تا دید انتظامی و پلیسی. وقتی که دید اجتماعی ماشه، مسلماً رسیدگی بهش، توانمندسازی بهش متفاوت خواهد بود.
یکی از وظایف و کارکردهای سازمان بهزیستی آقای ارجمندی بحث پایش روانی جامعه است. توی این حوزه چه کردیم و وضعیتمون چگونه است الان؟
پایش روانی رو البته دفتر خانم دکتر اینا انجام میدن، ولی من یه موضوعی رو بگم خدمت شما. کاری که توی سازمان داره انجام میگیره با توجه به وظایف، قاعدتاً به واسطه شرایط اقتصاد اجتماعی که وجود داره یه تعداد افراد نمیتونن با هنجارها خودشون رو تطبیق بدن. قاعدتاً یک سازمان حمایتی هست که این کار رو بایستی انجام بده و با اون افراد کمک کنه که بتونن خودشون رو وقت بدن و سازگار بکنن. ما توی سازمان بهزیستی توی این قسمتش داریم کار میکنیم و نمیتونیم بگیم در واقع ما کارمون فرض مثلا اشکال داره یا نباید باشه، بلکه من فکر میکنم سازمانش بایستی وجود داشته باشه و نوع مداخلات باید به گونه باشه که افرادی که نمیتونن تو این شرایط خودشونو وقف بدن قاعدتاً بایستی اونها با توجه به مداخلاتی که انجام میگیره توانمند بشن و بتونن استقلال نسبی رو داشته باشن. سازمان بهزیستی در این قسمت کارش رو از لحاظ حرفه‌ای داره خوب انجام میده، به خاطر اینکه به هر حال ما با توجه به مشکل شناسی که انجام دادیم و اطلاعات و آماری که داریم یه تعداد از افراد، مثلا ما اگر فرض مثلا توی یه سری از توی اطلاعات آمارمون دیدیم که یه سری از خانم ها که دچار مشکل شدن یا اینکه خوب ازدواج نکردن، طلاق گرفتن، توی آینده موفق نبودن، اینها رو بایستی از دوران نوجوانیشون یه سری مهارت ها رو کسب بکنن، یا اینکه نوجوانان همینجوری، یا فرض مثلا گروه های دیگه هم همینجور. بنابراین برنامه‌ای رو که ما در سطح 3 پیشگیری در کشور داریم قاعدتاً برای این گروه از افراد تعبیه شده و تهیه شده و قراره که این گروه از افراد رو ما مورد حمایت قرار بدیم. بله خیلی ما هم دوست داریم فرض مثلا کشور مشکل نداشته باشه، اصلا سازمان بهزیستی رو بردارن، مردم در رفاه باشن، مشکل نداشته باشن، اما در کل اهداف کلی سازمان بهزیستی اینه که اگر افرادی هم دچار مشکلن و ما مداخله میکنیم تو قسمت همسرآزاری، کودک آزاری، اعتیاد یا کودکان خیابانی یا هر مشکل دیگه‌ای که وجود داره، بتونیم خدمات رو به گونه‌ای بدیم که اونها بعدها بتونن مشکلاتشون خودشون حل کنن، یا اگر فرض به گونه ای توانمند بشن که خودشون بتونن از مراکز مشاوره ما استفاده بکنن. کل کار اینجاست که سازمان بهزیستی به عنوان یک جریانی که قراره که شرایط اجتماعی کشور رو از اون حالت بحران برگردونه به حالت طبیعی، به نظر من تدوین سیاست ها و پروتکلایی که داره تو این قسمت میتونه مفید فایده باشه. تو این قسمت اگه مسئله اون پالایش روانی رو به صورت خاص خانم دکتر میتونن توضیح بدن.
خانم دکتر،
در بحث پایش سلامت روان، البته من درست متوجه منظور جناب عالی نشدم. آیا منظور
ببینید
مطالعاتی هست
ببینید
که در این زمینه انجام
میدن؟
غربالگری؟
من اشاره میکنم. ببینید ما هر از گاهی توی فضای مجازی، توی رسانه‌های رسمی، توی رسانه‌های اجتماعی، حتی رسانه‌های جمعی با آماری برخورد میکنیم که مثلا چه میدونم مردم ایران مثلا جزو مثلا 3 کشور عصبانی جهان، مردم ایران جزو مثلا 5 کشور مثلا افسرده جهان. با یه همچین آمارهای ما مواجه میشیم و در واقع نمیدونیم اینا رفرنسشون چقدر دقیقه، چقدر اون کار پژوهشی که اتفاق افتاده، اصلا کار پژوهشی میشه اسمش رو گذاشت یا نمیشه گذاشت، اگر میشه چقدر جامعه آماریش جامعه درستیه، اینها چقدر به زعم شما پذیرفته است؟
ببینید این موضوعی که شما فرمودین به هر حال مطالعاتی هست که ممکنه که توسط اساتید دانشگاه، دانشجویان، پژوهشکده‌های مختلف، دانشگاه‌های مختلف انجام بشه، ولی واقعاً این که راست آزمایی و درستی و صحت این آمار چقدر هست باید از مرجعی که مرجع
خب این آمارا رو شما هر سال دارین می‌بینین کدوماش
قابل
تغییرش کدوم
در زمینه سلامت به طور کلی، سلامت جسمی، سلامت روانی، خب مشخصا وزارت بهداشت و درمان متولی اصلی هست برای اینکه مطالعات رو انجام بده. خود وزارت بهداشت و درمان در واقع در سالهای اخیر یه مطالعه‌ای رو مشخصا در زمینه وضعیت سلامت روان جامعه انجام داد که حالا نتایجش هم البته منتشر شد و نشون دهنده این بود که حدود 20% از افراد جامعه به نوعی از مسائل و اختلالات روانی رنج میبرن. البته خب اینم طیفش طیف بزرگیه دیگه، یعنی میشه که شما از یک احساس یا حالا در اصطلاح روانپزشکی نوروز مثلا افسردگی شما رنج ببرین تا یک اختلال سایکوتیک مثلا افسردگی. ولی خب این نشون دهنده اینه که به لحاظ اینکه سلامت روان باز هم خودش یکی از ابعاد سلامت هست که به عوامل متعددی بستگی داره، یعنی حتی ژنتیک و مسائل در واقع وراثتی در وضعیت سلامت روان نقش داره، عوامل محیطی نقش داره، عوامل خانوادگی نقش داره، عوامل فردی نقش داره. بنابراین همین عرض اول بنده که وقتی که ما میخوایم به ابعاد مختلف سلامت مثل سلامت اجتماعی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بپردازیم، باید دیدگاه و رویکرد سیستمی داشته باشیم.
من جواب سوالم رو نگیدم.
ولی در رابطه با مشخصاً سلامت روان، من عرض کردم که مطالعاتی که وزارت بهداشت و درمان انجام میده مطالعاتی هست که در واقع صحت و در واقع اینکه درستیش قابل استناد هست.
یعنی شما مثلا پس من میتونم این شکلی نتیجه بگیرم که شما این رو میپذیرید که مثلا مردم ما جزو دسته مردمان عصبانی و افسرده دنیا هستن؟
نه این رو من نمیتونم، من اینو نه تایید نکردم و نگفتم.
قابل استناده.
ببینید من عرضم اینه که اصلا آخه این چیزی که به نوعی از لحاظ سلامت روان یا مسائل روانی رنج میبرن به معنی این که جزء مردم عصبانی دنیا هستن نیستن. ببینید الان شما اگر که من یه مورد مثل آسیب‌های اجتماعی مثل خودکشی رو راجع بهش بخوام صحبت بکنم که خب بالاخره ما نگرانیم، رسیدگی و بخش‌های مختلف دارن در این زمینه کار میکنن، ولی وقتی که به آمار نگاه میکنیم در دنیا به نسبت آماری که در کشور ما اتفاق میفته، اتفاقا ما جایگاه آخر رو داریم. یعنی وضعیت ما وضعیت بحرانی نیست در مورد سلامت.
یعنی آمار خودکشی در کشور ما آمار پایینیه.
بله وضعیت بحرانی نیست. وقتی که مثلا ما میگیم آمار دنیا نشون میده که در هر 100,000 نفر مثلا بین 12 تا 15 نفر خودکشی اتفاق میفته، ولی این آمار در کشور ما مثلا حدودای 3 تا 4 نفر هست، خب نشون دهنده اینه که بالاخره فاصله داره با آمار جهانی. در مورد بخش سلامت روانم عرض بنده اینه که این سلامت روان طیفه، نمیتونیم بگیم که پس مردم ما مردمی هستن که خشمشون خیلی بالاست.
ما از این دست آمارها نداریم آقای خانم دکتر زوکایی، از این دست پایش ها، از این دست بررسی ها و پژوهش ها؟
بله موجود هست آمار. اگر مشخصا در زمینه آسیب های اجتماعی بپرسین که آیا ما مطالعه داریم، عرضم اینه که الان سازمان بهزیستی یک دبیرخانه رصد آسیب های اجتماعی رو داره و حدود 5 سال هست که به صورت منظم پیمایش و مطالعات خودش رو در زمینه آسیب‌های اجتماعی انجام داره میده و خروجی این مطالعاتی که انجام میده منجر به برنامه ریزی ها و در واقع اقداماتی میشه.
نه انتشار پیدا نکرده.
نه خیر بالاخره یک سری آمار که آمار عمومی نیست که بخواد منتشر بشه، ولی برای این که به گزارش بدیم برای سیاست گذاران و برنامه ریزان در واقع جامعه و کشور، ما اینها رو در اختیار برنامه ریزان قرار میدیم، از جمله مثلا کمیسیون اجتماعی مجلس، بخشهای دیگه وزارت کشور، بخشهایی که در سیاست گذاری و برنامه ریزی و قانون گذاری در واقع دخیل هستن، ما به صورت محرمانه گزارش هامون رو هر ساله بهشون ارائه میدیم.
آقای ارجمندی نمیشه این آمارها رو به سمت و سوی هدایت کرد که یه بخشیش قابل انتشار و استناد بشه در کشور؟
عرض کنم خدمت شما در بر رصد آسیب های اجتماعی توی کشور از 10 سال پیش کارهای خیلی زیادی شد اما به نتیجه نرسید. ما اولین رصد آسیب ها رو توی وزارت رفاه داشتیم، اونجا به واسطه اینکه باید اطلاعات از ما میگرفتن خودشون در واقع اونجا ثبت میکردن با شکست مواجه شد. بعد از اون قرار بود که خود سازمان اجتماعی تو وزارت کشور این کار رو انجام بده، که اونها هم در واقع تو این جریان ناکام موندن، ولی الان شنیدم که میخوان یه کارایی رو انجام بدن.
الان که آخر دولت وزیره و حالا مثلا قرار کشور میشه اما... عوض بشه رئیس سازمان احتمال
اما به نظر میرسه جایی که خودشون در واقع تولید کننده آمار هستن سازمان بسیار اینها بهتر میتونن آمار رو حفظ بکنن. الان
چرا سازمان بهزیستی مقاومت نمیکنه، چرا قانع نمیکنه در واقع مثلا سازمان اجتماعی رو، نمیدونم وزارت رفاه رو که آقا من متولیم، من متخصصم، بذارید من کار خودم رو بکنم.
ببینید اللحاظ در واقع ساختاری ما یک معاونتی هستیم زیر در واقع نظر وزارت در واقع
رفاهیم.
خب قاعدتا یه سری وظایفمون اونجا محدود میشه، اونجا ما یه وزارت رفاه داریم که خودش باید خیلی از کارها رو انجام بده. ما با توجه به اینکه یک معاونت هستیم و اینکه همونجوری که خود شما فرمودید 52 تا کار انجام میدیم، به طور ناخودآگاه همه از ما توقع بیش از حد رو دارن و خود همین تونسته همکاره ما رو ببره به سمتی که در واقع اونها رصد آسیب ها رو درست بکنن. یا اینکه الان بانک های اطلاعاتی در ارتباط با آسیب های اجتماعی رو ما داریم، الان هیچ کس مثل سازمان بهزیستی بانک اطلاعاتی مربوط به طلاق رو نداره. خب این خیلی تونسته به ما کمک بکنه. یا الان ما در ارتباط با اورژانس اجتماعی یه چیز هست که یک سال تونستیم این آمار رو ثبت بکنیم، چون میدونید که اگر ما بتونیم در وهله اول که فرد میاد اطلاعاتش رو ثبت بکنیم، این آمار قابل استناده، نه اینکه فرض مثلا بفرستن از جاهای دیگه که هیچ ثبت نشده. قایتا الان این چیزی که ما توی رصد آسیب ها داریم قابل استناد است. ما آمار و اطلاعاتمون رو هر ساله، حتی هر ماهی که خودمون داریم، هر ساله با توجه به درخواستی که وزارت کشور داره، قوه قضایی داره، برای اونها میفرستیم به صورت موردی و در واقع روی اونها برنامه‌ریزی میشه و ما خیلی از مواقع برنامه هامونو به اون آمارها سوار میکنیم و میدونیم که هرچی اطلاعات و آماری که ما در واقع کسب میکنیم مستندتر باشه، میتونیم برنامه هامونو به طریقه بهتر و با کیفیت تری انجام بدیم.
من بازم جواب
یه نکته ای رو من اضافه بکنم
چون من جوابمو بازم نگرفتم. من سوالم خیلی مشخص بود، این آمار و عددهایی که احصا میشه هر سال آیا قابل جهت‌دهی نیست به گونه‌ای که یه بخشیش برای مردم منتشر بشه، مردم بدونن که آقا مثلا در حوزه مثلا خدمت شما عرض بکنم سلامت روان وضعیتشون چیه، در حوزه مثلا چه میدونم حوزه‌های مختلفی که زیر مجموعه سازمان بهزیستی هستند. ببینید الان حرف خانم زوکا اینه که آقا ما نمیتونیم این آمار رو منتشر بکنیم، این آمار محرمانه است، این آمار فقط باید به جاهای ذی صلاح ارسال بشه و این کاملا قابل پذیرشه، ولی نه همش. من خبرنگار که اینجا نشستم و دارم با دو بزرگوار صحبت میکنم، در نهایت به این نتیجه میرسم که آقا هیچ آماری وجود ندارد. خیلی رک و شفاف میگم.
ببینید این ندادن آمار مبنی بر این که آمار وجود ندارد نیست، مبنی بر اینه که اگر که مثلا شما فرض بفرمایید که ما آمار آسیب‌های اجتماعی رو منتشر بکنیم،
من نگفتم همشون
نه بخشی شو دیگه.
من میگم این قید محرمانگی رو از روی همش برده. بله. مردم به جای این که مثلا فلان دانشگاه مثلا
الان آمار طلاق منتشر میشه هر سال، آمار طلاق هر سال هم سازمان بهزیستی این رو در
خانم
اخباری که داره مطرح میکنه،
همون آمار طلاقی که میگین مثلا سال سه ماهه نخست سال 1398 99 یعنی از ابتدای تیر ماه 98 تا انتهای خرداد 99 که این آمار منتشر شد و مشخص شد که ما بالاترین ثبت طلاق رو در کشور داشتیم و رکورد زدیم، حداقلش این بود که من حسین شریفی پشت این میکروفون نشستم، از وزارت ورزش و جوانان، از خدمت شما عرض بکنم که سازمان بهزیستی، از خدمت شما عرض بکنم که شورای عالی انقلاب فرهنگی، از مجلس شورای اسلامی، از همه اون 17 تا نهاد و دستگاهی که درگیر این ماجرا بودن دعوت کردم، اومدن دونه دونه نشستن با همدیگه گپ زدیم. تهش این بود که من نمیگم ما کار بزرگی کردیم، نه، ما به عنوان رسانه ملی در حقیقت وظیفه خودمون این که چراغ بندازیم اینجا رو روشن بکنیم رو انجام دادیم. این که نماینده مجلس ما چی کار میکنه، تصمیمی که میگیره، قانونی که وضع میشه درسته یا غلطه دیگه یه بحث دیگه است. این که وزارت ورزش و جوانان میتونه به وظیفش دقیق عمل بکنه یا نه یه بحث دیگه است. ولی این که من در این جایگاه بنشینم، این که شورای عالی انقلاب فرهنگی قانونی که مصوب کرده رو پیگیری میکنه یا نه یه بحث دیگه است، ولی من این که در این جایگاه بنشینم و گوش ها رو تیز بکنم نسبت به یک موضوع، من کارم رو دارم انجام میدم. وقتی شما یه چیزی رو مدام تکرار بکنید که آقا طلاق اینه، طلاق اینه، طلاق اینه، ناخودآگاه به این سمت حواس ها جمع میشه که بریم یه پیگیری بکنیم.
ببینید، این که ما کار شما که به عنوان رسانه ملی قابل تقدیر و قابل ستایشه در جای خودش، به خاطر اینکه بالاخره بخش اعظم کار مربوط به قول فرمایش شما اطلاع رسانی، آگاه سازی، دانش افزایی عموم مردم، اتفاقا یه بخش از رسالت ما هم در حوزه پیشگیری همین هست. ولی الان چیزی که شما فرمودین دو وجهه، یه بخشش مربوط به انتشار اخباره، یه بخش الان توضیحات شما مربوط به اقداماته. ببینید، این که ما فکر کنیم که ما الان آمار طلاق رو اعلام میکنیم و حالا طلاق ما بالاست یا وضعیتش اینجوریه در کشور، این توجهات رو، توجهات جمعیت عمومی رو به این سمت میره که ای وای ما در این موضوع یک بحرانی رو داریم، پس چه کار بکنیم؟ طلاق اینجوری نیست اصلا، به خاطر اینکه موضوع آسیب‌های اجتماعی هر کدومش فرق نمی‌کنه، همین طلاق در واقع علل و ریشه های مختلف و متفاوتی داره، از مسائل اقتصادی هست تا مسائل فردی و خانوادگی. بنابراین ممکنه که در یک برهه زمانی طلاق افزایش پیدا کنه و اتفاقا بریم ما مطالعه کنیم ببینیم که علت این که نرخ طلاق در این مقطع زمانی افزایش پیدا کرده اتفاقا مسائل اقتصادی هست. خب اون دیگه مربوط به، یعنی مربوط به وظایف و ماموریت‌های خب سازمان بهزیستی مسلماً نیست که مثلا الان هست. کاریابی،
من میگم شما اینو وقتی منتشرش میکنید من رسانه وظیفه‌مه برم واکاوش
بله
بکنم.
بله، ولی اون بخشی که الان مثلا آمار طلاق رو که یه بخشی هست که قابل انتشار هست، سازمان بهزیستی هر ساله این رو اعلام میکنه.
فقط همین قابل انتشاره؟
نه دیگه، بخشای دیگه مثلا مثل اعتیاد هم هست،
آمار اعتیادی که مثلا سازمان بهزیستی میده با مثلا چه میدونم نهادهای متولی دیگه.
خب اینا بله ممکنه اینا که یه موقع قاچاق مواد باشه، حمل مواد باشه، مصرف مواد باشه.
من
میگم مثلا پذیرش شدن در
مراکز، من میگم مثلا آدمهای مبتلا.
بله،
توی حتی مثلا یه مسئله مثل آمار مبتلایان، کسانی که ابتلا به اعتیاد دارن، سازمان بهزیستی یا آمار میده، پلیس یا آمار میده، اون یکی نهاد یا آمار میده، هر کدوم یا آمار متفاوت.
بله، این صحبت شما از این که در واقع ساماندهی یا کمتر ساماندهی در این زمینه آمار و اطلاعات وجود داره، من این بخش رو قبول دارم، ولی اون بخشی که مربوط به وظایف سازمان بهزیستیه، اون آمار و اطلاعاتی که بتونه در اختیار مردم و جمعیت عمومی قرار بده اون رو قرار میده، ولی بعضی ممنونم. از آمارها فقط لازمه در اختیار سیاست
متشکرم.
قرار بگیره.
ممنونم آقای آزادی، خیلی کوتاه اگر بفرمایید.
من عرض کنم خدمت شما، همین که در مورد طلاق فرمودی، توی تقسیم کار ملی کل وضعیت تحکیم خانواده به شورای انقلاب فرهنگی سپرده شده. اونجا گذشته از اینکه ما توی اونجا یک تیمی هستیم که در ارتباط با مداخلات طلاق کار میکنیم، توی خود شورای انقلاب فرهنگی از قبلش، یعنی از موقع قبل از ازدواج، شروع میشه، حین ازدواج همه اینها رو انجام میدن و اونها در واقع کل اطلاعات رو دارن و مسئول اصلی ارائه آمار و اطلاعات و کارهایی هستن که
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر ارجمندی، متشکرم، سرکار خانم دکتر زوفری و سپاس از همه شما شنوندگان. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید با بخش دوم برنامه ها از رادیو گفتگو با برنامه شمیم عطر رحمان در خدمت شما هستیم که به تفسیر سوره مبارکه رعد آیه 19 هم در صفحه 252 مصحف شریف میپردازه.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان. سوره مبارکه رعد آیه 19 هم صفحه 252.
أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.
آیا کسی که می‌داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است همانند کسی است که نابیناست؟ تنها صاحبان اندیشه متذکر می شوند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهین استعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
شنیدید در قرآن اولوالالباب یعنی صاحبان لب، لب هم یعنی عقل خالص و نابی که دچار بیعقلی و گرفتاری های دیگه نیست. این اولوالالباب کیان؟ چه خصوصیاتی دارن؟ چیکار کنیم من و شما هم جزء اولوالالباب بشیم؟ سوره مبارکه رعد آیات 19 هم به بعد توضیح میده. انما یتذکر اولوالالباب الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق. اول وفای به عهد الهی و نشکستن پیمان با خدا. پیمان ما با خدا تعبد خداست، بندگی خدا، طاعت خدا، طاعت اولیاء خدا، تبعیت محض از پیامبر اکرم و اهل البیت علیهم السلام. پیمان ما با خدا اینه، این پیمان رو نباید بشکنیم. عهد ما با خدا بندگی خداست و نپرستیدن شیطان. یادتونه سوره مبارکه یاسین فرماد الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. فرماد آیا با شما عهد نکردم که شیطان رو نپرستید، دشمنتونه، و من رو بپرستید؟ معلوم میشه که عهد الهی اینه، پرستش خدا و نپرستیدن شیطان. دیگه چه خصوصیتی باید داشته باشیم تا اولوالالباب بشیم؟ والذین یصلون ما امر الله به ایوصل. کسانی که صله و پیوند برقرار میکنن با آن کسانی که خدا دستور داده که با اونها صله برقرار بشه. در رأسش صله ارحامه، پدر، مادر، خویشاوندان. ما رمضان فرصت خوبی الحمدلله، چقدر سنت‌های قشنگی ما ایرانی‌ها داریم. سر سفره های افطار دور هم جمع میشیم، همدیگر رو میبینیم، هم صله ارحامه، هم افطاری دادن هست، هم فیض گفتگوهای معنوی که معمولا در این شب و روزها برقراره. گاهی اوقات جلسه قرآن، گاهی اوقات روزه است، گاهی اوقات منتهی میشه به احیا و شب زنده داری. چقدر زیباست. و یکی از مواردش هم پیوند با اهل البیت. خدا پیوند با اهل البیت رو و پیوند با نبی مکرم اسلام رو و قرآن رو هم به ما سفارش فرموده. پیوندمون رو قطع نکنیم. و یخشون ربهم. خصوصیت بعد، از خدایشون خشیت دارن. بترسیم از خدا. از چی بترسیم؟ از اینکه خدا با ما معامله عدالت بکنه. این ترس داره. چون ما گناهانی انجام دادیم که این گناهان عقوبت و چوب داره. اگر خدا با ما معامله عدالت بکنه، ما این عقوبت ها رو با تحمل بکنیم و این ترس داره، خشیت الهی به این معناست. و یا خافون سوء الحساب، و کسانی که میترسن از اینکه گرفتار بد حسابی بشن، یعنی حساب بد و سختی که به واسطه اعمالشون گرفتار اون خواهد شد در روز قیامت، از اون میترسن. دیگه چه خصوصیتی دارن؟ اولو الالباب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، با خدا معامله میکنن، به خاطر خدا صبر میکنن. و اقام الصلاه، نماز رو به پا میدارن. و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، و از اونجی که بهشون رزق و روزی داده شده پنهانی و آشکارا انفاق میکنن. هر دو تاش لازمه، نگید فقط پنهانی باشه، گاهی اوقات آشکارا باعث میشه که دیگران هم تشویق بشن یه کاری انجام بدن. و یدرعون بالحسنات السیئه، و اگه باشون برخورد زشتی بشه، این اولال الباب بلافاصله اون برخورد رو با زشتی جواب نمیدن. عمل متقابل اینها و عکس العمل و واکنش اینها این نیست که بدی رو با بدی جواب بدن، بلکه